السلام على المهدي الذي يملا الارض قسطا وعدلا. بهترین دعا دعای پدر است، مهربان ترین و بهترین پدر آقا حجت ابن الحسن. ان شاء الله از دعای پدر مهربانمون امام زمان علیه السلام در این ساعت مبارک و فرخنده و این مجلس نورانی همه بهره مند باشیم. دعای حضرت دست هممون رو بگیره، قدم هاتون به امضای امام زمان علیه السلام برسه. به محضر حضرتش صلواتی تقدیم بفرمایید. انشاءالله خداوند زیارت ایوان طلای امیرالمؤمنین رو با معرفت و امنیت نصیب و روزیتون کنه. هر کس آرزوی زیارت آقا امیرالمؤمنین را دارد، از طرف امیرالمؤمنین به پیشگاه حضرت زهرا جهت عرض تبریک و تهنیت صلوات بعدی رو حضرت زهرایی ختم بفرمایید. اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست، گنجاندن بحر در سبو ممکن نیست. گفتم که علی را به چه تشبیه کنم؟ تشبیه علی جز به علی ممکن نیست. عالی‌تر از آنی که علی خوانندت، والاتر از آنی که ولی دانندت. بر وحدت خود گواه میخواست خدا، بیمثل بیافرید و بیمانندت. از امر خدا ولایت احیا گردید، ملعون بود آن که می نماید تردید. فرمود نبی بر همه مولاست علی، تا کور شود هر آن که نتواند دید. ما سه تا علم داریم، یک علم الیقین، یک عین الیقین، یک حق الیقین. علم الیقین اینی که آدم میبینه از اینجا دود میاد میگه حتما آتشی هست، این میشه علم الیقین. از دیدن علامت به اون معلول پی میبره. از این که میبینه آثاری هست از رد پای حیوان و فضولات حیوان که ریخته میفهمه از اینجا فلان حیوان رد شده. از دیدن اثر پی به وجود مؤثر میبره. از دیدن علائم پی به وجود شیء میبره. این میشه علم الیقین. اما یه وقت هست در رو باز میکنی میری بیرون آتش رو میبینی. وقتی با عین با چشم آتش رو دیدی و علم پیدا کردی که این آتش هست و اینم دود آتش، این میشه عین الیقین. اما اگه رفتی نزدیک آتش، دست رو آتش گرفتی، دیدی این آتش گرما داره، سوزندهه و این دود از این آتش داره ساطع میشه، برمیخیزه، این میشه حق الیقین. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. هر کس به قرآن نگاه کند با حق الیقین، نه با عین الیقین و علم الیقین. هر کس تعصب نداشته باشد و قرآن را نگاه کند بدون تعصب، میبینه به حق الیقین که صراط مستقیم چجور راهیه. صراط مستقیم راه کی هست؟ با حق الیقین میفهمه، به شرط اینکه تعصب نباشه. ولی تعصب که مادر همه بدی هاست. یکی از دانشمندان شیعه سفری میکنه به ترکیه، در آنکارا و استانبول از ایشان میخوان برخی از محافل مذهبی را مدیریت کنه. به پیشکار خودش ایشون میگه با مفتی اعظم ترکیه برای من قراری بذار. مفتی اعظم ما شیعه ها میگه مرجع تقلید اعلم، اونا میگن مفتی اعظم. میگه آقا سرش خیلی شلوغه، من بپرسم ببینم. میره با مفتی اعظم در ارتباط و ایشان میگه ساعت 10 فلان روز در فلان برج در دفتر من با ایشون قرار میذارم. ساعت 10 این محقق شیعه که به آنکارا و استانبول رفته با مفتی اعظم ترکیه، قیافه هاشون شاید تو تلویزیون دیدین، یک شکل خاصی و یک شال خاصی میبندن و با ایشون روبرو میشه. آدم خوش حافظه و خوش فهم است. تا تو دفتر ایشان وارد میشه میبینه تفسیر بزرگ فخر رازی همون جایی که صندلی نشستن ایشون پشت سرشه. چای برای ایشون میارن و مفتی اعظم میاد. دارم تعصبو میگم، تعصب. مفتی اعظم میشینه. ایشان سوال میکنه، میگه آقا نیم ساعت شما به ما وقت دادیم. من یک محقق شیعی هستم. شما نیم ساعت به ما وقت دادیم. این نیم ساعت رو به تعارف و حرف نگذرونیم. یک مذاکره علمی داشته باشیم. یا همینجوری بشینیم تعارف کنیم، نون به قرض هم بدیم. گفت نه آقا، هر چی شما میخواد بفرمایید. گفت من از شما سوال میکنم، چند نفر سنی الان رو کره زمین زندگی میکنن؟ مفتی اعظم ترکیه گفت حدود 2 میلیون. گفت چند نفر شیعه رو کره زمین زندگی میکنه؟ گفت حدود 400-500 میلیون نفر. گفت یک سوال شما از من بپرسید اگه دوست دارین، دوست ندارینم که ما بریم دنبال کارم، شما دنبال کارت. گفت چه سوالی؟ گفت اگر دوست دارین از من سوال کنین، بگین شما 400-500 میلیون شیعه چرا خودتون از بقیه جدا کردین؟ چرا همین راه بقیه رو نمیرین؟ چرا جدا شدین از بقیه؟ چی دیدین شما که راهتون رو جدا کردین؟ اگر دوست دارین این سوال از من بکنین، به الام کیچ. مفتی اعظم ترکیه در استانبول تو دفتر کاریش به ایشون میگه که آن واقعا شما شیعه ها چرا خودتون از 2 میلیارد سنی، شما 400-500 میلیون نفر جدا کردین؟ میگه آقا دلیل که خیلی هست، ولی یک دلیلش همینجا تو دفتر شماست. یه کجا؟ میگه اجازه میدین من از این کتابخانه شما یه جلد کتاب بیرون بیارم؟ بفرما. جلد اول تفسیر بزرگ فخر رازی رو بیرون میاره. فخر رازی عجیب با شیعه دشمنی کرده، عجیب. فخر رازی جاهای مختلف زهرها ریخته، خیانتها کرده، ولی اونقدر شعاع نور امیرالمومنین و ولایتش بالاست که چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد، ریشش بسوزد. این جلد اول میاره، میگه آقا جواب شما که چرا ما 400-500 میلیون نفر جدا شدیم از بقیه سنی ها را از فخر رازی به شما بدم بهتره تا از قال الصادق و قال الباقی. جلد اول این کتاب فخر رازی می نویسه تو تفسیر سوره حمد، آیا بسم الله جزء سوره هست یا نه؟ میگه حنفی ها میگن نیست، مالکی ها میگن نیست، حنبلی ها چنین میگن، شافعی ها چنان میگن. دلائل اینا اینه، دلائل اونا اینه. اگر کسی مدینه مشرف شده باشه میدونه، مثل من نرفته باشه شاید کمتر دیده باشه. تو ایران هم هست دیگه، دیدین شاید نماز جماعت های اهل سنت، مولوی که وای میسته نماز، الله اکبر الحمدلله رب العالمین، بدون بسم الله. ما یه بار تو مسجد همینجوری قرائت خوندیم، یه نفر به ما گفت حاج آقا به 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 به، دل ما رفت مدینه. بعد به خودم گفتم چیکار کردیم؟ دل مردم رو میبری جای دشمن امیرالمومنین؟ دیگه ترک کردم، دیگه اونجوری نخوندم. حاجی ها بر میگردن اول و محرم، دیگه حاجی ها برگشتن تو ماه امام حسین. حاجی رفته دور خونه خدا بر میگرده، بی معرفت ها میسوزونن آدم ها. حاجی ها دور خونه خدا که علی در اون خانه زائده شده بر میگرده، تبلیغ از وهابی و سعودی میکنه. میگه ما که مسلمان نیستیم، مسلمان همونان. اول وقت مغازشون رو میبندن میرن نماز. دروغ هم نمیگن، دروغ ما میگیم. از کنار خانه علی، از صدفی که گوهرش علیس برمیگرده، تبلیغ وهابی میکنه. خبر نداره آقا، کار از بیخ خرابه. نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود قضا کنن. آب بازی این وضو گرفتن نیست وقتی ولایت نیست. فخر رازی میگه حنفی این گفت، شافعی این گفت، مالکی این گفت، حنبلی این گفت، ولی من فخر رازی تو کتابم اعلان میکنم، من تو نمازم اول سوره هم بسم الله رو میگم، بلندم میگم. 4 فتوای 4 امام اهل سنتم کار ندارم و بهش عمل نمیکنم. چرا؟ زیرا علی ابن ابی طالب میدانم که در نمازش اول سوره هم بسم الله میخون و بسم الله رو بلند میگفت، و من همه اقوال 4 امام اهل سنت رو کنار میذارم و تو نمازم بسم الله رو بلند میگم. چرا حرف علی رو گوش میدم، حرف ابو حنیفه و مالک و احمد ابن حنبل و امام شافعی رو گوش نمیدم؟ چرا؟ این جمله رو میگه، میگه چون چون من اعتصم به علی فقد استمسک بالعروه الوثقا فی دینه و نفسه، چون هر کی دنبال علی بره دست به ریسمان محکمی انداخته در دینش و در نفسش. آقای مفتی اعظم ترکیه، شما از من سوال کردین چرا شما 400 500 میلیون چند میلیارد رو ول کردین رفتین؟ من میگم فخر رازی میگه ما چند میلیارد رو ول میکنیم، چهار امام خودمون رو ول میکنیم، دنبال علی میریم. گفت همینجوری کم نگاه کرد، یکم سکوت کرد، بعد به من این جمله رو گفت. اینو ایشون نوشته ها، تو سایت ها ثبت شده خاطره ایشون، یک شخصیت سیاسی هم از ایشون، کسی خواستن بعد من بهشون میگم متن خاطره ایشون رو ببینن. میگه یکم نگاه کرد این مفتی اعظم، اینجور سکوت کرد، سرشو بلند کرد به من گفت آقا چایتون رو میل کنین بفرمایید. گفت چایتون رو میل کنین بفرمایید. رو با ناراحتی ما رو از دفترش بیرون کرد، ما رو از دفترش، به شرطی که تعصب نباشه. اگر تعصب نباشد و در خانه کسی باشه نه به علم الیقین، نه به عین الیقین، به حق الیقین، قرآن صراط مستقیم رو به شما معرفی میکنه. سه جا قرآن حرف از صراط مستقیم زده. اول میگه صراط مستقیم خودمم، خدا. و ما من دابت فی الارض الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. چه آیه عجیبیه این آیه. خدا میفرماید موجودات دیدنی و موجودات ندیدنی که زیادم هستن، تمام موجودات دیدنی و ندیدنی، هر چی در این چرخ و پر عالم وجود داره زمام امرشون دست منه. اون وقتی که بشر یه قایق بیشتر، یه کشتی و یه لنچ ساده بیشتر نساخته بود، امام سجاد علیه السلام تو بند 58 دعای جوشن کبیر از عمق اقیانوس خبر داد. همین که بنده اون پروردگاره که کل هستی را مطلع، بفرماید ای خدایی که عجایبت نه تو آسمان ها، نه رو سطح کره زمین، نه تو درخت ها و باغ ها، نه تو جنگل ها، عجایب خلقت تو در دریا هاست. یا من فی البحار عجایبه. قرن 21 نگاه کن، تمام دانشمندان میگن شگفت‌آورترین نمایش قدرت خدا در عمق اقیانوس هاست. امام باقر علیه السلام میفرمان این بچه های کوچک که گریه میکنن و دست و پا میزنن دو تا اتفاق میفته. یکی این که شوک به کیسه تنفسشون وارد میشه و یکی این که مایه آرامششون. این دست و پا زدن و این جیغ کشیدن باعث میشه کیسه های تنفسی با شوک در مسیر ریه اینا باز بشه. بچه به دنیا میاد توی بیمارستان، سری میکنن بچه رو تو دستگاه، هزار جور پول و اینا از خانوادش میگیرن که این بچه میگن سطح اکسیژن بدنش پایینه، ولی خبر ندارن این پدر مادر ببرنش خونه. همین که این بچه گریه میکنه، همین که دست و پا میزنه، به مرور زمان این کیسه های تنفسی با ورود شوک به اونها باز شده و هیچ اتفاقی براش نمیفته. تو غربالگری ها که دیگه اصلا وحشتناک ظلم میشه به خانواده، حالا اونش بمانه. آقا موسی بن جعفر علیه السلام میفرماد کسی مرد زود دفنش نکنید، سه روز نگهش دارید، ممکنه قلبش کار بیفته. بو علی سینا از تو قبر چقدر آدما رو احیا کرد، بیرون کشید. کلام موسی بن جعفر بعد 20 قرن با مسئله شوک الکتریکی و شوک قلبی معلوم شد، سکته های قلبی. امام باقر علیه السلام میفرماد مگس این خرطومش که یه دفعه دیدیم میندازه پایین، از وسط دهان جدا خرطومش میفته پایین، میفرمان 6 تا اره داره، 6 تا خراطیم، 6 تا اره داره و 6 تا سکاکین، سکین یعنی چاقو، 6 تا اره. این آشغال با 6 اره از 6 جهت تشریح میکنه، وسطشو نگاه میکنه ببینه اون میکروبی که میخواد اینجا هست یا نه. حلزون آقا دهنش اندازه یک ته سوزنه، 12400 تا دندون داره، 12400 تا دندون برای حلزون خدا قرار، معدش تو همون دهانشه. اولین صراط مستقیم خود خدا، هر چی در این عالم است از اون حلزون، از اون کرم و از موجودات نادیدنی و دیدنی، از اجرام ثقیل آسمانی، زمام امرشون همه دست منه، همه رو من راه میبرم. دومین جایی که خدا میگه صراط مستقیم در قرآن بیان میکنه شما اگه آیه یادتونه با من کمک میکنین، اکثرا یادتونه هست انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ای پیغمبر تو در صراط مستقیمی، تو در صراط مستقیمی. خط آیه قرآنه، هر کی میخواد دنبال پیغمبر بره بدون راه پیغمبر صراط مستقیم. یک دو تا چارتای اعتقادی، همون حق الیقین اینجا در میاد. آقا پیغمبر قرآن رو به بشر ارائه کرد، آیا وحی کرد آیه های این قرآن رو تفسیر کنه؟ قرآنی که لا تحصا عجایبه، اگه تا قیامت بشر بشینه آیه های قرآن رو در بیاره روی این آیه ها کار کنه، تا قیامت عجایب قرآن تموم شدنی نیست. خیلی عجایب داره قرآن. یکی از عجایب قرآن، یه نمونه برات بگم، اینما تولو فثم وجه الله، هر کجا رو کنی اونجا روی خداست. امام صادق فرمود وجه الله ما هستیم، یعنی رو به مشهد کنی، رو به نجف کنی، رو به کربلا کنی، رو به کاظمین کنی، رو به سامر را کنی، رو به خدا کردی. وجه رو بیا رو حروف ابجد، وجه رو بیا رو حروف ابجد، جمع کن واو و جیم و ها رو، میبینی میشه 14. اهل بیت علیهم السلام 14 معصوم، اینما تولو فثم وجه الله، ابجد هوز، واوش 5، جیمش 3، 5 و 3 8، اون هاش هم 4، 5 و 3 و 4 میشه 14، میشه 12، که نام اهل بیت علیهم السلامه. اینما تولو فثم وجه الله، از این سرخطهای اشاره در قرآن فراوان در فراوان. فثم وجه الله، آیا عجایب قرآن و پیغمبر تونست به مردم بگه؟ همین حکم نماز و روزه رو نتونست، وقت نشد بیان کنه. چرا؟ خواهش میکنم خیلی دقت کنی. چند سال تو مکه بود پیغمبر؟ 13 سال. تو این 13 سال که پیغمبر در مکه بود چقدر از قرآن نازل شد؟ خیلی کم، خیلی کم. اکثر قرآن، اکثر قریب به اتفاق قرآن تو مدینه نازل شد. اکثر سوره های قرآن مدنی هستن. 13 سال تو مکه بود که قرآن نازل نشد. حالا که اومده تو مدینه 10 سال، تو این 10 سال 43 غزوه و جنگ برای پیغمبر پیش اومد. کی وقت کرد قرآن رو برای مردم معنا کنه؟ کی وقت کرد این کتاب خدا رو معنا کنه؟ این یک مقدمه، یک سقرا. یک مقدمه دیگه، اگر بگی این پیغمبر قرآن رو بیان نکرد و از دنیا رفت و هیچ مبینی هم قرار نداد، هر کی اینو بگه، اگه من و تو ادعامون این باشه، روز قیامت خدا به ما میگه چرا نماز نخوندی؟ یا خدایا تو قرآن گفتی نماز بخون، ولی کجا گفتی نماز صبح 2 رکعت؟ کجا گفتی نماز ظهر 4 رکعت؟ از 4 رکعت گفتی برین مکه حج به جا بیارین، لله علی الناس حج البیت، ولی کجا گفتی دور خونت 7 دور بگردیم؟ ما که میرفتیم مکه سردرگم، خب بریم چیکار کنیم حالا؟ کجا حکم مشاعر رو گفتی؟ کجا حکم قربانی رو دقیق بیان کردی؟ خدایا کجا حکم نجس بودن سگ رو بیان کردی؟ خدایا کجا حکم خیلی از احکام و عبادات رو گفتی نماز بخونین؟ نگفتی که چجوری، نگفتی که 4 رکعت. ما نخوندیم چون تو مبهم حرف زدی. ولی میگه یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یعنی دنبال این پیغمبر برین تا این قرآن رو براتون توضیح بده. این قرآن کتابی است تا ابد میخواد کتاب راهنما باشه، پیغمبر برای شما توضیح بده. حالا پیغمبر که عمرش کفاف نداد توضیح بده. اگر بگی پیغمبر جایگزینی برای خودش قرار نداد، که این ظلم محضه، که یعنی ما را بازی گرفتن، 6600 آیه نازل کردن بعدم توضیح ندادن، ما را بازی گرفتن. با حکمت خدا، با عدالت خدا، با تمام صفات خدا این ناس با صفات ایجابی و سلبی، با صفات جلال و جمال منافات داره.
حالا اگه بگی نه پیغمبر مبین معلوم کرد، مفسر معلوم کرد، ولی گفت هر کی رسید این قرآن رو معنا کنه. کدام آدم عاقل اینه قبول میکنه؟ هیچ عاقل اینه قبول نمیکنه، مگر اینکه تعصب باشه، مگر اینکه انسان گمراه باشه. پیغمبر مبین معلوم کرد. مبین باید کسی باشه علمش علم الهی باشه، بتونه این قرآن رو باز کنه. و معلوم کرد این مبین و کی؟ اون روزی گفت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. گفت مردم صراط مستقیم من نیستم، انک علی صراط مستقیم. حالا این صراط مستقیم رو علی ادامه میده. ایها الناس، هر کس به علی حسادت کنه اعمالش همه باد هواست. تو خطبه قدیر دو تا حدیث درباره صراط مستقیم. مرد عرب اومده پیش پیغمبر میگه یا رسول الله، روزی 10 بار به ما میگی تو نمازمون بگیم اهدنا الصراط المستقیم، 2 بار صبح، 2 بار ظهر، 2 بار عصر، 2 بار مغرب، 2 بار عشا، چه در سفر چه در حضر، باید این اهدنا الصراط المستقیم رو بگیم. ما که به تو ایمان آوردیم، ما که معجزه تو رو پذیرفتیم، ما که خدا رو به یکتایی قبول داریم، چرا هر روز به ما میگی 10 بار هی بگیم اهدنا الصراط المستقیم؟ فضرب بيده على كتف علي ابن ابي طالب و قال علی هو الصراط المستقیم. فرمود 10 بار که کمه، همش ببین به علی حسادت نکنی، راه علی رو رها نکنی. اگه همه مردم از یک سو رفتن، علی از سوی دیگه، فسلک ما سلک علی، همراه علی باش. هر روز 10 بار یادآوریت میکنم و فرمان خداست که از علی جدا نشی. این یک دلیل. دوم، دلیل دوم، ابن ابی الحدید خیلی مواظبم بدون جسارت بدون اهانت صحبت بکنم، خیلی منطقی حرف بزنم، با تعصب صحبت نکنم. ابن ابی الحدید میگه روز اول که خلیفه مسلمین رو منبر نشست، اون جایی که مال امیرالمومنین بود رو گرفت، یه کسی ازش یه سوالی کرد، نتونست جواب بده. یکی از پشت پرده از خانم‌ها ازش سوالی کرد. ابن ابی الحدید معتزلی سنی میگه، همین که 20 جلد کتاب نوشته، کسی نتونست جواب بده، نتونست جواب این سوال ها را بده. این جمله را گفت ابن ابی الحدید، میگه گفت عقیلونی عقیلونی لست بخیرکم و علی فیکم. گفت ولم کنید، دست سرم بردارید، من بهتر شما نیستم و حالون که علی در بین شماست. حالا من یک نتیجه اینجا میگیرم، میگم آیا وهابی ها میگن شیعه مجرمه، شیعه بت پرسته، آیا شیعه مجرمه که به قول پیغمبر در صراط مستقیمه، یا مجرم وهابی ها و ائمه و مولوی های بزرگ اهل سنتن که به فرمان ابن ابی الحدید، به فرمان فخر رازی که میگه برین دنبال علی، نمیرن نمیذارن عوام اهل سنت دنبال علی برن. یک نفر سنی دنبال امیرالمومنین بیاد، تو گنبد باشه، تو زاهدان باشه، تو هرمزگان باشه، در پاکستان باشه، در هر جا باشه، نشونش میکنن هر جور هست این رگش بزنن، این سرش زیر آب کنن. چرا؟ قرآن میگه ولا یحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم. میگه مجرم شما بزرگان هستین که گناه عوام اهل سنت هم به گردن شماست. چون ابن ابی الحدید میگه برو دنبال علی، چون فخر رازی میگه برو دنبال علی، علامه امینی 40 سال عمرشو پای القدیر گذاشت. چند سال آقا؟ 40 سال. 10,000 کتاب از اهل سنت خوند، 10,000 کتاب. سر یک کتاب که 3 نسخه بیشتر نداشت، یکی در یمن بود، یکی در نجف بود، یکی در عربستان بود، کتابا رو بهش نمیدادن، میرفت دنبال کتاب، کتابا رو بهش نمیدادن. تو کربلا یه نسخه پیدا کرد، صاحبش گفت این ارثیه به ما رسیده، اصلا بهت نمیدم علامه، زحمت نکش. آمد پیش امیرالمومنین زار زد، گفت یا علی کتابو داره، دوست تو هم هست، ادعای من نمیده به من، دستمو بگیر، میخوام القدیر بنویسم. با کرامت امیرالمومنین یه نسخه از این کتابو تو نجف پیدا کرد. 40 سال نفس. یک شب یه نفر امیرالمومنین رو پای حوض کوثر دید، آقا جامهای بلورین به مردم از حوض کوثر میداده. تا علامه امینی اومد، یک پیکی آمد به امیرالمومنین گفت یا مولا علامه امینی اومد. تا گفت آقا علامه امینی اومد، جام بلورین رو مولا گذاشت، دستش زد زیر آب حوض کوثر، آمد مقابل علامه امینی، از این آب تو صورت علامه امینی پاشه. گفت بیز الله وجهک کما بیزت وجوهنا. امینی خدا رو تو سفید کنه، همه چی که ما خانواده رو سفید کردی با نوشتن القدیر. گفت اینقدر من مشعوب شدم تو همون رؤیا، اون صحنه برزخی که می دیدم، به مولا امیرالمومنین گفتم آقا چه کردین؟ فرمود القدیر و قدیر و قدیر، من همون قدیریه که علامه جمع کرد، القدیر و قدیر. این علامه امینی توی کنفرانس علمی در بغداد حاضر شد، یک اجلاس علمی، یک کنفرانس علمی حاضر شد، بزرگان اهل سنت بودن. قبل از این که اجلاس برگزار بشه علامه نشسته بود، بعضی از بزرگان گفتن علامه آماده باش، یکم ما تندتر و تیزتر با شما صحبت کردیم، ناراحت نشد، چون خیلی ایشون نرم حرف میزد، توهین نمیکرد. 15,000 نفر توسط القدیر شیعه شدن، 15,000 نفر آدم. اجلاس که شروع شد، یکی از شرکت کنندگان در این کنفرانس بغداد به علامه امینی گفت آقای امینی، علامه شما یکم غلو میکنید دیگه، درباره علی یکم زیاده روی میکنید. علامه امینی گفت کجا مثلا زیاده روی؟ گفت کلن زیاده روی میکنم. گفت نه واضح بگو چی منظورته. گفت مثلا شما میگید ید الله، به علی میگین ید الله، عین الله، این دیگه زیاده رویه. علامه گفت همینو بذار جوابتو بدم تا بعد بقیه. یکی از کسانی که اونجا با علامه آمده بود، پیشکار علامه بود، گفت سری میری در فلان کوچه فلان محله به فلانی میگی کتاب الریاض و نظره فی فضائل العشره رو بده وردار بیار. گفت آقایون تا این اجلاس تموم نشده من جواب شما رو میدم. الریاض و نظره فی فضائل العشره رو اهل سنت نوشتن، کتاب آوردن دادن به علامه امینی، باز کرد گفت آقا این صفحه کتاب، اینجا کتاب شما مال شما اهل سنت نوشته. علی ابن ابی طالب اومده بود حج به جا بیاره در زمان خلافت خلیفه دوم عمر ابن الخطاب. یک جوانی اومد پیش عمر گفت ای عمر شکایت دارم بهت از دست علی. گفت برای چی؟ گفت چنان تو گوشی به من علی زد، بهش گفتم میرم به عمر شکایتتو میکنم. عمر هم امیرالمومنین رو احضار کرد، مولا اومدن پیش عمر ایستادن، گفت یا علی انت ضربت هذا الرجل، آیا تو این مرد رو زدی؟ مولا فرمود آری. گفت چرا؟ مولا فرمودن رأیته یتأمل حرم المسلمین، دیدم دور کعبه واسده به زنان و نوامیس مسلمین چشترونی میکنه، دور خونه خدا چشترونی، کنار امام رضا چشترونی، تو مجلس اهل بیت افکار ناپاک، اینو پسگردنی های محکم داره، کنار خونه خدا چشترونی. یکی رو معزنه میرفت چشترونی میکرد، آخر عمرش به قرآن اهانت کرد و مرد. برادر دیگه‌ش هم آخر عمرش به قرآن اهانت کرد و مرد. خوابشو دیدن گفتن چی شد؟ گفت من کافر دارم محشور میشم، با من معامله کفار میکنن، عاقبت به خیر نشدم. گفتن چرا؟ گفت بهترین جا بودم قدر ندونستم. بعضیا تو خیریه ها که میرن روزای اول خیلی فکر خوبی دارن که برن به فقرا کمک کنن، بعد کم کم یه جوری میشه که یک زن شیعه از نوامیس مسلمین که همسرش فوت شده جرئت نمیکنه با امنیت قدم بذاره تو این حریم و برگرده. لذا اینجوری نیست که ما سر سفره اهل بیتیم دیگه هر کار خواستیم گردیم، اتفاقا سر این سفره آدم راحت باشه، ول باشه، چشمش، فکرش، زبانش پس گردنیاش محکم‌تره. مولا فرمودن رأیته یتأمل حرم المسلمین، کنار کعبه چشترونی میکرد، حقش این سیلی بود. عمر جواب داد گفت رأت که عین الله و ضربت که ید الله فما یصنع عمر. گفت دست خدا تو رو زده، چشم خدا هم تو رو دیده، حالا عمر چیکار بکنه؟ گفت این کتاب شما فضائل العشره میگین امینی چرا میگی ید الله، چرا میگی عین الله؟ عمر شما میگی ید الله، او میگی عین الله، دیگه چی میگین؟ دیگه چی سوالی دارین؟ علامه امینی میفرمود مردم یه روز من مردم القدیر منو خوندین، اسم منو شنیدین، نمیخواد بگین خدا علامه امینی رو رحمت کنه براش فاتحه و صلوات برسیم. من از شما فاتحه نمیخوام، من از شما صلوات نمیخوام. ای مردم هر جا نام من علامه امینی رو بردن اگه خواستین روح من در برزخ شاد بشه داد بزنین بگین ایها الناس ریسمان به گردن علی اندختم، داد بزنین بگین علم خدا رو اسیر زنبیل و بیل و کلنگ و باغبونی کردم، علم اولین و آخرین و 25 سال تو خونه نشوندم، برای من فاتحه نفرسین، برای من صلوات نمیخوام برای من بفرسین، داد بزنین بگین علی مظلوم بود، بگین حق علی رو گرفتم، بگین بهش حسادت کردم. تمام خوبی ها هم از گوش شنوا به دست آدم میاد. عزیزان اینقدر نیاز داریم به این که به خدا بگیم خدای این از ما بگیر، این از ما بگیر. ما هر چی به خدا میگیم میگیم خدایا بده 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 بده. اینا درخواست های ایجابی ماست. اینقدر نیاز داریم به درخواست های سلبی. من 5 دقیقه دیگه وقت دارم، امین وقتم من، چون امام جماعت بازاریا هستم، به من میگن 3 دقیقه صحبت کن، سر 3 دقیقه تموم میکنم. تجربه شو دارم، 20 سال کارم اینه. به من میگن 5 دقیقه، سر 5 دقیقه از جلسه رو تمام میکنم. میگن نیم ساعت 20 دقیقه تو همین ایام قدیر 20 دقیقه صحبت داشتم جای مختلف. سر ساعت تحویل میدم، ولی خواهش میکنم این 2-3 جمله رو خیلی دل بدین. خیلی دل بدین. اینقدر نیاز داریم، نیاز داریم به خدا بگیم خدایا از ما بگیر، از ما بگیر، از ما بگیر، بگیر، ولی نمیگیم. و تا اون بگیرها رو به خدا نگیم این بده ها اصلا معنا نداره. چی؟ خدایا حسادت رو از ما بگیر، خدایا خودخواهی رو از ما بگیر، خدایا منیت رو از ما بگیر، خدایا تکبر رو از ما بگیر، غرور رو از ما بگیر، تعصب رو از ما بگیر، ظلم رو از ما بگیر، رعایت نکردن، بگیرها، بگیرها. هر کس گوش شنوا داشت هم راحت تو زندگی دنیا سپری میکنه، هم راحت میمیره، هم راحت تو عالم قبر، هم تو برزخ راحته، هم قیامت راحت محشور میشه، هم خیلی راحت راحت میفرسنش بهش. هر کی گوش شنوا داره. اما هر کی بگه من از بچه‌م حرف بشنوم، حالا دیگه شاگرد ما بیاد ما رو نصیحت کنه. من 19 سالم بود منبر میرفتم، 18 ساعت مطالعه کردم، یک روستایی رفتم منبر 18 ساعت مطالعه کرده بودم. وقتی آمدم پایین پیرمردا گفتن خیلی قشنگ حرف زد ولی بچه است. حرف درست اگه زدم، حرف خوب زدم، چرا میگی بچه است؟ 20 چند سال قبل. این که آدم بگه حتما باید مثلا کسی با ما حرف بزنه که اینجوری باشه اونجوری باشه. کسایی که گوش شنوا داشتن 2 دقیقه مسلمان شدن، کسایی که گوش شنوا نداشتن 40 سال همسایه پیغمبر بود ابو جهل، آدم نشد که نشد. سلمان آقا 2 دقیقه مسلمان شد. سلمان 2 دقیقه. سلمان زرتشتی بود. دیدین سیراب نمیشه دلش از این آیین زرتشت. با یه کشیشی روبرو شد، مسیحی شد. یه روز آمد به این کشیش گفت من سر یک دوراهی هم، دوراهی زرتشتی و مسیحی، ولی هر دو تا دوراهی به ظلمت میرسه. این تشنگی من نه در زرتشت نه در مسیح، این مدرسه انحرافی برطرف نشد، چیکار کنم؟ چه کشیش عالی بود، چه آدم با انصافی بود. گفت به کسی نگو من بهت گفتم. دین ما منحرف شده، انجیل های ما با هم دیگه آیه هاش فرق میکنه، هم انجیل لوقا و انجیل یوحنا و انجیل متا. و گفت تو حجاز یه پیغمبری به رسالت مبعوث میشه، سلاحش سلاح معجزه، صبح معجزه میاره، عصر معجزه میاره، شب معجزه میاره. اگه اون پیغمبر رو پیدا کنی اون تشنگی تو رو اون پیغمبر. غلام یک مرد یهودی بود سلمان، تو مدینه پیغمبر رو دید، گفت این آقا کیه؟ گفتن تازه از مکه اومده مدینه، همون 3 روزی که دیشب گفتم 3 روز واسدن تو امیرالمومنین بیان. رفت پیش پیغمبر گفت این طبق خرما رو صدقه آوردم خدمت شما. بعد عقب واستاد دید خود پیغمبر از خرماها نخورد، به زبان فارسی گفت این نشانه اول، چون پیغمبره صدقه برش حرامه نخورد. فردا سلمان اومد یه طبق خرما دیگه آورد، گفت نخلستان یهودی دست منه، اینقدر اختیار دارم، این طبق خرما هدیه. دید پیغمبر خورد، به زبان فارسی سلمان زیر لب گفت این نشانه دوم. آمد رفت پشت سر پیغمبر، بین دو کتف پیغمبر مهر نبوت بود، همون مهری که سرجیوس دنبالش میگشت، همون مهری که بحیرا اون مهر رو پیدا کرد، همون مهری که یهودان و قسیسین و رهبانان دنبال این بودن این کسی که همچین مهری تو کتفش هست پیدا کنن بکشن. اشتباهی میخواستن عبدالله رو بکشن، خبر نداشتن این مهر در بین دو کتف پیغمبر. سلمان اومد پشت سر پیغمبر، کشیشه گفته بود علامتش اینه. یک نگاه پیغمبر به سلمان کردن، لباسشون رو زدن بالا، از پشت لباسشون رو کشیدن بالا. سلمان نگاه کرد، اومد نشست، گفت آقا کار تمومه، من مسلمان میشم. وقتی مسلمان شد، قرآن میفرماید پیغمبر دنبال پولدارا نیفتی، بگی پولدارا بیان ما رو تأمین کنن، پول زندگی پیشبرد اسلام دنبال پولدارا را نری ها. برای سلمان و برای ابوذر و برای مقداد و برای پاکها وقت بذار، حالا چه پولدار باشن چه بی پول، که معمولا بی پولن. چون آدم پولدار که میشه آقا کجا اینجا پیداش میشه، آدم پولدار که میشه خونش یه رنگ دیگه میشه، میگه من برم تو هیئت قاسم ابن الحسن بشینم، برو بابا من برم برای اهل بیت گریه کنم. کم کم آدم میشه پول پیدا کنه، قارون درونش زنده نشه، کم کم پیدا میشه، به عدد انگشتا پیدا نمی کنه. بعد پیغمبر فرمود سلمان ما تو رو میخواییم، برو به اربابت بگو چقدر تو رو میفروشه. ارباب بی انصافش هم گفت 500 نخل خرما، 40 اوقیه طلا، یعنی 40 ظرف طلا. با معجزه پیغمبر 500 نخل خرما رو کاشتن و 500 دانه خرما بود، معجزاتی داره. 500 وقاع طلا هم به یهودی دادن، سلمان رو گرفتن، براش مایه گذاشتن، مایه گذاشتن. سلمان به جایی رسید که پیغمبر فرمود اگه ابوذر بدونه که سلمان چه چیزی تو دلشه، میگه این سلمان کافره. چون سلمان به درجه دهم ایمان رسیده، تقیه میکنه از ابوذر، اگه به ابوذر بگه چیا بهش یاد دادیم چیا گفتیم، ابوذر میگه این سلمان، لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لکفره. خدا به حق امیرالمؤمنین سر سفره مولا ما رو ثابت قدم قرار بده، گوش شنوا در مقابل فرمایشات پیغمبر و ولایت امیرالمؤمنین به همه مردم مسلمان جهان عنایت بفرما. خدایا روز قیامت همراه امیرالمؤمنین به حق امیرالمؤمنین ما رو محشور بفرما. دست نیازمون که به درگاه تو بلند است، به حق امیرالمؤمنین تو سختی‌های زندگی محتاج خلقت مفرما. تو از عزمون جناب آقای مهری استفاده بکنیم، فیض ببریم، ان شاءالله همکاری کنین، مجلس امیرالمؤمنین رو رونق بدین. یکی که آقا تو مجلس نمیاد میشینه، تو روزه ها نظم میده، آقا مرتب سینه بزن، آقا درست سینه بزن، آقا رد پاتو درست کن، آقا فلان جا واسا، این نازم بودن تو جلسات و تو عزاداری اینقدر ارزش داره. تو موالید اهل بیت هم یکی که صداشو آزاد میکنه، یکی که اهل خجالت نیست به عشق اهل بیت دستشو بلند میکنه، هر چی بره امیرالمومنین مایه نذاری. این همون که نازم جلسه، مرحوم نازم و حاجی نازم و کعاب و کعاب، اون همه رتبه داشتن، تو شادی اهل بیت هم هر چی مایه بذاری بقیه رو راه بندازی، یقین بدون اجر شما با امیرالمومنین علیه السلامه. خدا به حق امیرالمومنین انشالله هممون رو عاقبت بخیر کنه، اسباب ازدواج رو برای جوانامون با سهولت انشالله فراهم کنه، و خدا به حق امیرالمومنین زیارت حضرت رو هم نصیب و روزیمون کنه. مدیونین اگر اسم پیغمبر رو میشنوین آهسته درود بر پیغمبر بفرستین. خدا انشالله همه تون رو روانه نجف و زیارت مولا کنه. هر که هر جا نشستین با صدای بلند بی تکبر خاکسار افتاده به یمن عظمت و بزرگی آقا امیرالمؤمنین علیه السلام و به شادی دل فرزندشون آقا امام زمان علیه السلام، یه صلوات حیدری خط بفرمایید.